شفل کرو به ارباب رنگ سینه علی خواب رفته با چه خنده های آروم و قرارم با اول فضل سر و کارم با اول فضل نوشته روی مزارم یا اول فضل آروم و قرارم با اول فضل سر و کارم با اول فضل نوشته روی مزارم یا اول فضل.
حضرت عباس علیه السلام در زندگی نقش های مختلفی داشته، هم فرزند بوده، هم پدر بوده، هم همسر و هم برادر. ولی اسم ایشون که میاد ذهن یاد برادری میفته، انگار که پسر بزرگ ام البنین اصلا آفریده شده برای برادر بودن، انگار که ماه بنی هاشم، قمر بنی هاشم پا به دنیا گذاشته برای برادری کردن. و انصافا چقدر زیبا از عهده این نقش مهم برمیاد، برادری به اسم عباس. و ابوالفضل تا قیامت الگویی میشه برای هر کسی که دلش میخواد یه برادر خوب باشه.
و اما عباس، تنها ماه آسمان خانه ام البنین نیست، ماه آسمان بنی هاشم است.
بنی هاشمی که همه به زیبایی شهرند و به رشادت مشهور.
و اما عباس تنها ماه آسمان خانه ام البنین نیست،
ماه آسمان بنی هاشم است. آنقدر که به هنگام عبور از کوچه و بازار مدینه همگان واله و شیدا و خیره میمانند و بعضی بی اختیار و یکاد میخوانند. و اما عباس تنها ماه آسمان خانه ام البنین نیست که ماه آسمان تمام عالم است. قدمش بر اهل زمین مبارک.
دست دست فرشته آمده است با تلقهای روشنی در دست، عصر فردوس در زمین شاد نیست، مهر و ماه و ستاره ها سرمست،
بر اساس سوره رعد آیه 29 به این نتیجه میرسیم که از لسان معصوم عالم ششمین امام بزرگوار شیعیان درباره عموی بزرگوارش قمر بنی هاشم عباس ابن علی سلام الله تعالی علیهما این بیان مطرح می شود: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولحسن ولحسین علیهم السلام. عبد صالح را حسب سوره رعد آیه 29 متوجه شدی؟
مدینه، چهارم شعبان سال 26 هجری قمری، روزی از روزهای مقدس خدا در قداست دقایقی مبارک، در بهبهه لحظاتی آسمانی بوی عرش وزیدن گرفته بود. رودها در زمزمه جاریشان نام کسی را تلاوت می کنند که چشم دنیا به احترامش به باران نشسته است. کوها به احترام قامت بشکوهش سراپا ایستادند و قامت بستند احرام عاشقی را در آستان او. آسمان آغوش گشوده است قامت ماهش را، ماهی را که بر زمین گام برمی دارد. آمدی تا لبخند مهر را بر لبان امیرالمومنین بنشانی، آمدی تا دعاهای شبان روز ام البنین را مستجاب کنی، آمدی تا جهان مجلای جلوه فتوت تو باشد، آمدی تا ماهتاب به زیبایی فانی خیش بنالد، آمدی تا وارث شجاعت علی، صداقت زهرا و کرامت حسن علیهم السلام باشی. تو را عباس می نامم چرا که چهرت برای کفار گرفته بود، تو را ابوالفضل می نامم چرا که شهامت و صلابت داشتی، تو را زهر الولایه می نامم چرا که پشتیبان ولایت بودی، تو را قمر بنی هاشم می نامم چرا که قامتی رشید داشتی و ماه دودمان هاشم بودی، تو را طیار می نامم چرا که در بهشت به جای دو دستت دو بال داری، تو را باب الحوائج می نامم چرا که برآورنده نیازهایی، ابوالفضل اسطوره همه کرامت ها،
اسطوره همه کرامت ها،
ابوالفضل پاسدار همه رشادت ها،
پاسدار همه رشادت ها،
ابوالفضل سپهسالار همه فتوت ها،
سپهسالار همه فتوت ها،
ابوالفضل شرفنامه همه بزرگواری ها،
شرفنامه همه بزرگواری ها،
او همچون قله بلند و قلبش همانند کوهی استوار، او یک سواری بلند همت و قهرمانی سلحشور بود، او بازوی پرتوان پدر و یار و مطیع برادر بود، او از مصابیق بارز اشداء علی الکفار بود، مولا جان ابو فاضل فدای چهره‌ای خواهم شد که مایه نشاط حسین علیه السلام بود،
مایه نشاط حسین علیه السلام،
فدای دستانی خواهم شد که علمدار بود،
علمدار کربلا،
فدای قامتی خواهم شد که امید زینب سلام الله علیها بود،
امید زینب سلام الله علیها،
فدای کسی خواهم شد که بهترین فدایی حسین علیه السلام بود،
بهترین فدایی حسین علیه السلام.
برای رسیدن به گنج حتماً باید نقشه گنج رو داشت. خانواده عزیز و عزتمند داشتن هم گنجی که آرزوی هم است و چه نقشه‌ای بهتر از همراهی و الگو قرار دادن عزیزترین خانواده هستی، خانواده‌ای که امیدواریم دستمون از دامن پر لطفشون هیچ وقت جدا نشه. عزیز و عزتمند باشید.
شدن به ما میده وقتی عید بخچه هاشو وا میکنه، تو چشات دنیا رو زیبا میکنه، زندگیمون میشه کندوی اصل، میریسه از رو لبا شهد قزل، گلدونا میان به پیشواز بهار، غنچه ها گل میکنن قطار قطار. این یه عید دیگه، میلاد دیگه است، یه روز مبارک و شاد دیگه است. این یه عید دیگه، میلاد دیگه است، یه روز مبارک و شاد دیگه است. نشون میده غمای قطبیمون رو آب میکنه، روح تشنمون رو سیراب میکنه. عیدی که دنیامون رو تکون میده، راه فردا رو به ما نشون میده، غمای قطبیمون رو آب میکنه، روح تشنمون رو سیراب میکنه. چی مثل طلا میشه، سکوت پنجره ها صدا میشه، دوست داره تازه کنیم دلامونو، رو به فردا بکنیم چشامونو.
عیدتون مبارک، شبتون خوش و خدا حافظ.
یه روز مبارک و شاد دیگه است، یه عید دیگه، میلاد دیگه است، یه روز مبارک و شاد دیگه است. دیگه میلاد دیگه است، یه روز مبارک و شاد دیگه است. این یه عید دیگه، میلاد دیگه است، یه روز مبارک و شاد دیگه است.
جردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 20 فروردین ماه در خدمت شما هستیم.
دعوت بکنم که با بخش‌های مختلف برنامه امشب گردونه همراه ما باشید.
سوژه روز،
مستحضرید که کاخ سفید شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیه ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی خودش قرار داده. پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفته این اقدام جزوی از برنامه فشار حداکثری علیه ایرانه و تا زمانی که به درخواست‌های آمریکا گردن نگذاره ادامه پیدا می‌کنه.
آقای ظریف هم آقای مهدی قلی اقدام خصمانه آمریکا رو هدیه غلط به نتانیاهو در آستانه انتخابات امروز در سرزمین‌های اشغالی و یک ماجراجویی خطرناک دیگه از آمریکا در منطقه دونستن.
همینطور خانم صوفی، آقای ظریف دقایقی بعد از این اقدام در نامه‌ای با آقای دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمون و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد که در واکنش به این اقدام آمریکا، ایران هم ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا و نیروهای وابسته به اون موسوم به سنتکام رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، پیشنهادی که بلافاصله پذیرفته شد و عملاً سنتکام و نیروهای تحت امرش نیروهای تروریستی اعلام شد.
همزمان بسیاری از نمایندگان، شخصیت‌ها، مسئولان و کاربران شبکه‌های اجتماعی اقدام آمریکا علیه سپاه را محکوم کردند. یک منبع آگاه در پنتاگون هم از بروز تنش‌های شدید میان شورای امنیت ملی و افسران وزارت دفاع آمریکا در پی تصمیم ترامپ خبر داده.
ممنونم خانم صوفی. اما گفتگو می‌کنم با دکتر ستار عزیزی، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل، روی خط ارتباطی برام هستن. آقای دکتر عزیزی سلام بر شما، خوش آمدید به گردونه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، این اتفاقی که الان از سوی امریکا رقم میخوره چه جایگاهی میتونه داشته باشه در حقوق بین الملل و اصلا فضای حقوقی که بالاخره به نوعی میشه گفت یک عرفی هم داره؟
بله، خیلی شما از شود. طبیعتاً ارگانهای نظامی یک دولت به ویژه زمانی که در ساختار رسمی نظامی اون دولت هم تحت شدن جزو ارکان شناخته شده و رسمی نظامی اون دولت هستن و همچنان که حتی در بیانیه صادره از طرف دولت آمریکا هم اومده به این امر اذعان شده که این اولین باری است که چنین اقدامی صورت میگیره و امر خلق العاده است که در واقع نیروهای نظامی متعلق به یک دولت خارجی در لیست گروه‌های تروریستی فهرست شدند و بدون تردید این ناقض قواعد حقوق بین‌الملل به ویژه در حوزه IHL هست.
آقای دکتر به زبان تفسیر می‌فهمید که IHL یعنی چی؟
بله، خدمت شما عرض شود. حقوق بین‌الملل بشر دوستانه که امروزه میگن International Humanitarian Law که مخففش IHL باشه، نام قدیمی‌ترش حقوق مخاصمات مسلحانه. ما در این نظام حقوقی دولت ها همه در کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر این نکته اتفاق نظر دارند که نیروهای نظامی یک کشور در واقع در جنگ ها، در مخاصمات و در شرایط معمول هم میبایستی به عنوان یک کد به هم پیوسته یک مجموعه اونها رو به عنوان نیروی نظامی تلقی کرد. به نظر میرسه که بایستی نهادهای بین‌المللی حتی این اقدام خلاف حقوق بین الملل آمریکا واکنششون بدن. ولی خب ببینید متاسفانه در حوزه مسائل حقوق بین الملل این نمیشه دست سیاست رو نادیده گرفت و متاسفانه سیاست اثرات خودش رو داره و این چه ضمانت اجراها در این حقوق مسائل متاسفانه با مشکلاتی مواجه هست.
آقای دکتر عزیزی، اگر بپرسیم که هدف و انگیزه امریکا را از قرار دادن نام سپاه در فهرست نیروهای تروریستی خارجی چی میدونید، پاسختون چی خواهد بود؟
ببینید در واقع فکر میکنم این اقدام امریکا بیش از اینکه یک اثرات عملی خاصی رو به دنبال داشته باشه در واقع یک کادویی بود که شب انتخاب اسرائیل ترامپ به نتانیاهو داد. ببینید از این جهت میگم اثر عملی خاصی نداره. در واقع چند سال قبل آمریکا اومده بود و سپاه قدس رو، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو، در اداد گروه های تروریستی قرار داده بود. خب طبیعتاً اقدامات و فعالیت ها و جلوی برونی سازمان به دواقع سپاه پاسداران از طرف سپاه قدس هست و اونا هم چیزی هم که ادعا میکنه آمریکایی‌ها برای سپاه قدس در منطقه حضور داره. ولی شما تا کنون هیچ گزارشی داره بر این که یک درگیری ما بین نیروی آمریکایی و سپاه قدس در منطقه روی داده باشه که گزارش نشده.
بله.
بنابراین عملاً آمریکایی‌ها از این توصیف سپاه قدس به عنوان گروه تروریستی برای حمله به سپاه استفاده نکردند. از این به بعد هم این استفاده رو نخواهند کرد. بنابراین می‌خواست فضای عمومی رو به این سمت بکشونه که نتانیاهو گزینه بهتری است. توییتی هم که نتانیاهو بلافاصله منتشر کرد و گفت از اینکه به یکی از درخواست‌هایم دیگر من پاسخ دادید متشکرم، خواست به افکار عمومی بقبولاند که او بهترین گزینه است.
خیلی ممنونم آقای دکتر عزیزی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
گزارش روز.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. همونطور که به اطلاع شما رسید دولت آمریکا در اقدامی غیرقانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به میون شما اومدیم تا نظر شما رو در این خصوص جویا بشیم. نظر شما چرا آمریکایی‌ها سپاه رو در لیست تروریستی خودشون قرار دادن؟
به خاطر اینکه از عملکرد ایران ناراحت در منطقه، عصبانی شده.
به خاطر این هستش که سپاه مانع این شده بود که اونها به اهدافشون برسن و اون تسلطی که میخوان داشته باشن.
آمریکایی‌ها خودشون تروریستن و حامی تروریست‌ها هستن. مثلا خودشون هواپیمای مسافربری رو تو آسمون میزنن.
اونا به خاطر
خوش خدمتی به صهیونیست‌ها.
توجیهات دولت آمریکا چقدر برای افکار عمومی دنیا قابل قبوله؟
فکر نکنم قابل قبول باشه. چون به هر حال آمریکا شکل و همه چی خودش رو نشون داده، چه یه استعمارگر تو کل دنیا، چه تو ایران باشه، چه تو کشورهای دیگه باشه، بالاخره همه دنیا آمریکا رو میشناسه.
فراسون
اما در ادامه موج اخراج ها، رئیس جمهور امریکا رئیس سرویس مخفی این کشور رو هم از دولت اخراج کرد.
ترامپ فرمان برکناری راندولف آلس رئیس سرویس مخفی این کشور رو صادر کرده و او باید به زودی این سمت رو ترک کنه.
اخراج رئیس سرویس مخفی امریکا در حالی صورت گرفته که ترامپ هفته گذشته از عملکرد این نهاد اطلاعاتی تقدیر کرده بود.
کریستیان نیلسن وزیر امنیت داخلی امریکا که دیروز به علت اختلافات بر سر سیاست‌های مهاجرتی با رئیس جمهور از سمتش استعفا کرد، ترامپ رو فردی غیر قابل تحمل توصیف کرده و گفته وی از واقعیت‌ها به دوره و در موضوع برخورد با مهاجران درخواست‌های غیر معقول و حتی ناممکن رو مطرح می‌کنه.
ممنونم خانم صوفی. اما گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر بصیری، تحلیلگر تحولات سیاسی امریکا. آقای دکتر بصیری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام خدمتتون عرض کنم و خدمت شما و شنوندگان شما سال نو رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم، تبریک متقابل بنده رو هم پذیرا باشید. آقای دکتر بصیری، ما شاهد ادامه اختلافات و نابسامانی ها در دولت امریکا هستیم و این بار در اعضای امنیتی این نابسامانی داره رخ میده. علت و ریشه مسئله رو شما چی میدونید؟
ببینید، آقای ترامپ از زمانی که در آمریکا حاکم شد در کاخ سفید، شعارها و برنامه‌هایی که داشت عمدتاً شعارها و برنامه‌های ساختار شکن بود. خب جریان مقابل اون که عمدتاً مقاومت رو از خودشون نشون می‌دادن که شعارها و برنامه‌های آقای ترامپ تا میشه خونسا بشه و خب در مسیر در انتخابات نهایتاً صحنه رو مجبور شدن به آقای ترامپ واگذار کنن. ولی بسیاری از مقاماتی آقای ترامپ در دستگاه سیاست خارجی در کاخ سفید و غیر ذالک هم اوورد و اکیپی بودن که در واقع هم فکر و هم برنامه، اونها هم به دلیل شعارهای افراطی و درخواستهای غیر منطقی که عمدتاً وجهه آمریکا رو، اون نقاط مثبت لیبرال دموکراسی آمریکا رو و اعتبار آمریکا رو لطمه میزد، اینا مقاومت میکردن که اینها بلند مدت برای منافع ملی و امنیت ملی آمریکا این حرکت ها مفید نیست. و آقای ترامپ روی شخصیت خاصی که داشت و حالا بعضا حتی مطرحش میکنن به راسیست و فاشیست بعضی از مخالفاش، و این خصوصیت چنین افرادی هست، اینها رو یکی پس از دیگری در واقع عرض میکنه و جای غلاغم کرده.
خب آقای دکتر بصیری، حالا سوال اینه که این موج استعفاها و اخراجها در دولت امریکا چه تأثیری میگذاره در سیاست داخلی و خارجی امریکا؟
ببینید، این ریزش در واقع نیروهای مخالف آقای ترامپ و بعد صحبتها و تحلیلها و مقابل ورود دیدگاه های اونها در افکار عمومی میتونه در بلند مدت جایگاه آقای ترامپ رو متزلزل کنه. یعنی در انتخابات آینده اگر این مخالفین موج در کشور ایجاد کنن و سیاست های ترامپ رو در واقع تحلیل های علم منطقی تر بکنن، این میتونه به ضرر جریان آقای ترامپ تمام بشه. و حالا اگر بازنده نکنه آقای ترامپ رو، در واقع وضعیت آرای اون رو شکننده و حتی اقلی کنه. و باز کف مسئله این است که سیاست آقای ترامپ رو در عمل بخش عمدهش رو بتونه خونسا کنه و متوقف کنه، کما اینکه امروز در کنگره این مسئله خودش رو نشون میده در بسیاری از سیاست ها، تو بحث دیوار حائل، در بحث خدمت شما عرض کنم اعلام جنگ که الان مطرحه در کنگره و موارد مشابه، بحث مهاجرین. این خروجی رو برای آقای ترامپ میاره که دست و پای اون رو ببنده و قدرت مانور عملیاتی اون رو به حداقل برسونه.
ممنونم آقای دکتر بصیری از این که در این گفتگو شرکت کردید. پاسخگوی سوالات ما بودید. براتون آرزوی توفیق دارم.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم.
سلامت باشید، وقتتون بخیر، خداحافظ.
پرونده ویژه.
بیستم فروردین سال 1385، روزی که ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای دست یافت، تا این روز به نام روز ملی فناوری هسته‌ای نام گیرد. هرچند در تمام این سالها دشمنان ملت ایران از هیچ تلاشی برای مقابله با پیشرفت‌های هسته‌ای ایران کوتاهی نکردند، اما هر ساله در این روز ایران با آخرین دستاوردهای هسته‌ای خود نشان داد تهدید و تحریم ایران بی‌نتیجه است. سهم روز فناوری هسته‌ای سال 98 رونمایی از 114 دستاوردی بود که در سال 97 به نتیجه رسیدند.
و پروژه چهارم دستگاه FTIR هست که با رونمایی از این دستاورد جمهوری اسلامی ایران در جایگاه پنجمین کشور دارنده این فناوری قرار خواهد گرفت.
اتفاقی بزرگ که از عزم جدی ایران برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت خبر می‌دهد. دکتر روحانی رئیس جمهور:
مسیر ما علمه، مسیر ما قدرته، مسیر ما دانشه، مسیر ما خودکفاییه، مسیر ما نوسازی کشوره.
دوستان گرامی، ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شماره پیامک ما 30881 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردونه، نظرات خودشون رو اونجا میتونن مطرح کنن. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وسعی اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید.
شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.